ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. واژگونی اتوبوس دانش آموزان راهیان نور 3 کشته بر جای گذاشت. صربستان معافیت ویزا برای ایرانیان را لغو کرد. در پی استرداد دیپلمات ایرانی به بلژیک، سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه احضار شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. واژگونی اتوبوس دانش آموزان راهیان نور 3 کشته بر جای گذاشت. حجت پورفتحی، معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اعلام کرد در حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در تبریز 3 نفر جان خود را از دست دادند. 2 دانش آموز و 1 مربی از جان باختگان هستند. 6 سرنشین این اتوبوس در بیمارستان بستری هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اتوبوس از مبدأ بستان آباد به مقصد ارومیه با 40 سرنشین در حرکت بود که به گفته یه رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی در اثر ترکیدن لاستیک و سرعت غیر مجاز در جاده لغزنده واژگون شد. این دانش آموزان دختر در قالب کاروان راهیان نور به سفر رفته بودند. کاروانهای راهیان نور بارها مسافران را به کام مرگ فرستاده است. دولت صربستان معافیت از دریافت ویزا برای ایرانیان را لغو کرد. قانون مربوط به برقراری مجدد ویزا برای ایرانیان روز چهارشنبه در روزنامه رسمی صربستان منتشر شد. صربستان در اوت 2017 به منظور بهبود صنعت گردشگریش شهروندان ایران را از دریافت ویزا معاف کرد. به گزارش رویترز، وزیر کشور صربستان روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت برخی از ایرانیان از این قانون سوء استفاده می کردند. شماری از ایرانیان از سفر به صربستان برای پناهنده شدن به آن کشور یا رفتن به دیگر کشورهای اروپایی استفاده می کردند. به گزارش رویترز، در سال جاری میلادی حدود 1100 ایرانی رسما از صربستان درخواست پناهندگی کردند. در پی اقدام دولت آلمان در استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی به بلژیک، سفیر آلمان در تهران روز چهارشنبه به وزارت خارجه احضار شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت مقامات این وزارتخانه در دیدار با سفیر آلمان به شدت نسبت به دستگیری، زندانی کردن و استرداد دیپلمات ایرانی اعتراض کرده و آن را ناشی از یک توطئه ساختگی توسط دشمنان روابط ایران و اروپا دانستند. اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، متهم است که زمستان پارسال حمله انفجاری به همایش مجاهدین خلق در پاریس را به یک زوج ایرانی ساکن بلژیک سفارش داده بود. دادستانی آلمان اعلام کرده که اسدالله اسدی مأمور دستگاه اطلاعاتی ایران است و او تیر ماه گذشته در آلمان دستگیر شده بود. بر اساس حکم دادگاه آلمان، او چون خارج از حوزه مأموریتش بود و در مرخصی به سر می برد، مشمول مسئولیت دیپلماتیک نمی شود. در ارتباط با این پرونده، 6 نفر در بلژیک، فرانسه و آلمان دستگیر شدند. دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد که احتمال دارد یک بانک مشترک میان دو کشور تأسیس شود. به گزارش ایسنا، جلال ابراهیمی راه اندازی این بانک را در جهت افزایش حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه و تسهیل آن توصیف کرد. مدیر مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه همچنین گفت نقشه راهی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور آغاز شده و دو کشور خواستار توسعه همکاری در زمینه داروهای بیوتکنولوژی و همکاری در مبادلات دارویی هستند. دارو و تجهیزات پزشکی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد. اما ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر 16 سال پیش تصمیم گرفتند در ائتلاف جهانی 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه را به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامگذاری کنند، با هدف تلاش برای لغو این مجازات در سرتاسر جهان، مجازاتی که سالانه جان صدها تن در ایران را می‌گیرد. مهتاب وحیدی را در گزارشی به این موضوع پرداخته.
این مجازات اعدام به عنوان حد شرعی محکوم گردیده است.
اکثر این زندانیان دسترسی به وکیل ندارند و در بازداشتگاه ها مورد شکنجه قرار می گیرند.
وقتی بخواهد یه تناب بندازم گردنت بزنن زیر پا، هر کسی برای خود یه جوری توصیف می کنه.
دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است.
مجازات اعدام به ذات ظالمانه هست و غیر قابل جبرانه.
من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در برنامه‌ای که می‌شنوید به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نگاهی خواهیم داشت به ابعاد این مجازات برگشت ناپذیر. ده ها نهاد مدافع حقوق بشر 16 سال پیش تصمیم گرفتند در ائتلافی جهانی 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه را به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامگذاری کنند، با هدف تلاش برای لغو این مجازات در سرتاسر جهان. مجازاتی که به گفته مدافعان حقوق بشر غیر انسانی است و ناقض حق حیات. مجازاتی که سالانه جان صدها تن را در ایران می‌گیرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
اکنون بیش از 2/3 کشورهای جهان مجازات اعدام رو در قانون یا در عمل لغو یا متوقف کردند. متاسفانه کشور ایران همچنان از پیشرفت جهانی به سمت لغو مجازات اعدام بسیار عقب مونده و این کشور به تنهایی مسئول مشخصا 51% از کل اعدام‌های جهانه.
10 اکتبر امسال تمرکز دارد بر شرایط محکومان به اعدام، زندگی زیر سایه سنگین مرگ. هدف از این انتخاب به نوشته وبسایت ائتلاف جهانی علیه اعدام افزایش آگاهی عمومی درباره شرایط زندگی این محکومان است، شرایطی که غیر انسانی توصیف شده است. آرش محکومی بود که سالها پیش در لحظات آخر منتهی به اجرای حکم اعدامش توسط اولیای دم بخشیده شد. او میگوید 4 سال با کابوس مرگ زندگی کرده است.
حکم اعدام من قطعی شده بود. 4 سال من سایه مرگ رو سرم می‌دیدم. این 4 سال هر شب با این کابوس زندگی می‌کردم تو زندان. روزای خیلی سختی بود. واقعا دیگه خسته شده بودم از شرایط زندان. حاضر بودم هر چیزی که حکم من اجرا بشه.
امید دیگر محکومی است که سالها پیش از طناب دار رهایی یافت. او هم از این تجربه هولناک مشترک می‌گوید.
با مرگ وقتی که فاصله چند روزه اصلا نمیتونی جریه بکنی، بغض گلوتی گرفته، خیلی سخته، اصلا نمیشه با حرف زدن توصیف کرد. به کسی بگن تو 10 سال دیگه فلان دقیقه فلان ساعت کشته میشی یا میمیری، از اون روز اول برای اون 10 سال آینده از اون لحظه میترسی.
به گفته ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، شرایط محکومان به اعدام میتواند کشور به کشور متفاوت باشد، از سلول انفرادی گرفته تا بندهای پرجمعیت. اما به نوشته این ائتلاف در برخی از کشورها علاوه بر این شرایط، محکومان به اعدام با روند دادرسی ناعادلانه‌ای مواجهند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران که یکی از اعضای این ائتلاف جهانی است میگوید ایران یکی از این کشورهاست.
بیشتر توجه تاکنون روی خود مسئله اعدام بود که خب اعدام یک مجازات غیر انسانی است، ولی یک قسمت عمده غیر انسانی بودن این مجازات هم برمیگرده به شرایط زندانیانی که محکوم به اعدام هستند. در ایران کسانی که محکوم به اعدام میشوند میتونن از چند روز پس از محکومیت تا چندین سال در زندان بمونند قبل از اجرای احکامشون. اکثر این زندانیان پس از دستگیریشون در دوره مقدماتی دسترسی به وکیل ندارند و در بازداشتگاه ها مورد شکنجه قرار می گیرند برای گرفتن اعتراف، و خیلی از احکام اعدام بر اساس اعترافی است که از این افراد به اجبار گرفته شده، که این خب غیر قانونی است و روند دادرسی عادلانه هم به طور کلی وجود نداره.
اما آنچه که تجربه شاید سخت‌تر و هولناک‌تر از تحمل این شرایط باشد، کابوسی است که شب و روز محکومان به اعدام را فرا گرفته. بازسازی صحنه اعدام و نحوه مرگ با طناب دار در تاریکی بامدادی سرد. این را امید می‌گوید.
آدم که تو زندان باشه چند سال بهش فکر میکنه که چه اتفاقی میفته. آیا این چارپایه وقتی میفته گردنت میشکنه، خفه میشی، مجراهای تنفسی قطع میشه؟ تو اون لحظه میتونی جایی رو ببینی، میتونی داد بزنی، میتونی پا بزنی، میتونی از کسی کمک بخوای؟ اون لحظه چجوری میگذره؟ بهش وقتی فکر میکنی خیلی وحشتناکه.
در سال 2017 میلادی تنها 23 کشور جهان مجازات اعدام را اجرا کردند که در این میان ایران پس از چین بر سکوی دوم جهان ایستاد با 507 اعدام که به مراتب بیشتر از تعداد اعدام‌ها در کشورهای بعدی یعنی عربستان، عراق و پاکستان بود. 507 نفری که به گفته آرش از زمان ابلاغ حکم اعدام تا زمان اجرای آن هر روز طعم مرگ را زندگی کردند.
طعم مرگ رو من چشیدم، مرگ رو به چشمهای خودم دیدم. هی دعا میکردم، به خونوادم فکر میکردم که بعدش چی به سرشون میاد. دیگه واقعا امیدم از دست داده بودم.
از دیگر مواردی که طی سالهای اخیر مورد انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر قرار گرفته، اعدام مجرمان زیر سن قانونی در ایران است. آنچه که در گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم آمده. جاوید رحمان میگوید در سال جاری میلادی دست کم 4 مجرم نوجوان در ایران اعدام شدند که البته با اعدام زینب سکانبند این تعداد 1 هفته پیش به 5 مورد رسید. محمود امیری مقدم میگوید لغو اعدام نوجوانان از مهمترین توصیه ها به ایران است.
در این گزارش تمرکز اصلی در رابطه با اعدام به اعدام نوجوانان یعنی کودک مجرمان در ایران. ایران هنوز در صدر کشورهای جهان از لحاظ اعدام نوجوانان است و گزارشگر ویژه در این گزارش توصیه کرده که جمهوری اسلامی سن کیفری رو به 18 سال تغییر بده بدون قید و شرط.
به گفته مدافعان حقوق بشر ده ها مجرم نوجوان دیگر هم در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندانهای ایران به سر میبرند. محکومانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند و اعدام آنان کنوانسیون حقوق کودک را نقض میکند. افرادی که تولد 18 سالگیشان آغاز مرحله جدید زندگیشان نیست بلکه آغاز شمارشی است معکوس برای مرگشان. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان میگوید اعدام این افراد مغایر با تعهدات بین المللی ایران است.
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزای مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. بنابراین کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره همون مجازات اعمال دوستی که درباره یک انسان کبیر. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنه.
علاوه بر این مقام‌های قضایی ایران در برخی موارد احکام اعدام را در خیابان‌ها و میادین شهرها اجرا می‌کنند در مقابل چشمان خیره شهروندان. عبدالکریم لاهیجی این مجازات را نوعی شکنجه می‌داند.
مجازات بدنی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین‌المللی بلکه در خور مجازات و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات‌های بدنی است. علاوه بر اون نقش هر دولتی در تعیین سیاست جزایی این است که نخست مجازاتی که تعیین میکنه برای هر جرم مناسب با اون جرم باشه، دوم این که سعی کنه که در جامعه جوی از آرامش، امنیت و فرهنگ بدون خشونت برقرار بشه. دار زدن علنی درست عکس این نتیجه میده، یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
امسال 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی فرا رسیده که 107 کشور جهان مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کردند و ده ها کشور دیگر هم سال هاست که این مجازات را اجرا نمی کنند. اما ایران از نظر سرانه اعدام همچنان بر سکوی اول جهان ایستاده است.